أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي و ابتغاء مرضاتی تسرون الیهم بالموده و انا اعلم بما اخفیتم و ما اعلنتم و من یفعله منکم فقد زل سواء السبیل. آیه رو به حمد الله مستحضر هستید. عمده اینه که متوجه باشیم وقتی یک دین توحیدی وارد یک تاریخ میشه باید نسبتهاش رو نسبت به کفر مشخص کنه، وگرنه فضای فرهنگی کفری که سیطره داشته است، سابقه داشته است، امکان ظهور و حضور کاملی به اون حیات توحیدی نمیده. این خیلی مهمه. از اون طرف دین، دین رحمت الهیه است. دین اومده است که رحمت الهیه را به بشر بده، ولی لازمه این رحمت اینه که جای کفر و ایمان مشخص بشه. یکی از مشکلاتی که امروز دنیا داره در فهم دین همین جاست که اصطلاحا میگن خشم ایدئولوژیک داشتیم تو تاریخ. خشم ایدئولوژیک ما به این معنا قبول نداریم، یعنی داعشیگری ما قبول نداریم، ولی اونا بین اون فرهنگی که باید توحید رو نسبتش را با کفر مشخص کنه با اون تندی‌های بیجا و تنگ نظری‌های بیجا تفکیک نمی‌کنه. یکی از وظایف ما شاید همین باشه که در این زمانه بتونیم این دوتا رو از هم تفکیک کنیم که چرا قرآن یک جا به سرعت و شدت موضع خودش رو، جایگاه خودش رو از کفر مشخص میکنه و یه جا نه خیلی درگیر باشون نمیشه. هر دوش رو داشتید و به حمد الله صحبت رهبری هم در پیام حجشون باز دوباره به همین نکات اشاره کردن. من این چند تا نکته را با توجه به بحثایی که شده است رو یادآوری میکنم تا انشاءالله بتونیم نتایج خوبی بگیریم. یک، زیبایی و لذت ایمان در مسیر عبور از دشمنان خداست. ببینین مخاطب هست یا ایها الذین آمنو لا تتخذوا عدوی و عدوکم، یعنی این ایمانداریتون، این که میخواید مؤمن بمانید و زیبایی ایمان و لذت ایمان را بچشید، حتما باید تکلیف دونا با دشمنان خدا، نه کافر صرفا، با کسی که اومده است روبروی فرهنگ توحیدی ایستاده است، میگه مشخص کنید. حالا بعد شاید انشاءالله بشه عرض کرد که یکی از علتهایی که عموماً بعضی این دیندارها مزه دینداریشون را نمیچشن، این نداشتن روحیه حماسی است. روحیه حماسی در جهت صحیح، حالا میرسیم بیشتر از اینا که عرض میکنم، لازمه زندگی دینی و حیات ابدیه. دو، پایداری انگیزه جهاد و جلب رضایت خداوند با جدایی مرز خود با دشمنان خدا. خب این که مشخصه که اگه میخوای در دینداریتون پایدار بشید و بعد از مدتی سست و ساده نگر نباشید، باید که مرزهای دشمنی را هیچ وقت نگذارید غفلت ازش بشه. مرزهای دشمنی منطقی شرط بقا بر ایمان است. سه، خطر محرومیت کامل از راه راستی که خدا برای انسان گشوده است دقیقاً در همین جاست که ما روحیه حماسیمونو که از دست بدیم. جمله خود آخر آیه یک رو نگاه کنید، می فرماد و من یفعله منکم فقط ذلت سوا از سبیر. اگه شما تو این قضیه عمل کردید، یعنی چی عمل کردید؟ یه جوری دشمن رو بهش گرا دادید که خلاصه ما با شما، تو سرون الیهم بالموده، تو سرون، به یه نحوی کنایه ای پشت پرده حرف زدنی نشون دادین که آقا ما همچین هم با شما بد نیستیم. ببینید وقت ادامه آیه اینه، با انا اعلم به ما اخفیتون و اعلنتون، خدا که میدونه که شما چه کار کردید. و من یفعله منکم فقط زل سوا از سوا، یعنی تعادل، سواء سبیل یعنی راهی که تعادل توشه، نه افراط توشه نه تفرید. میگه از این میرین بیرون، نه اینکه بیدین بشی نماز نخونی. ببینین شما الان مگه ندارید امام یه جا میفرماند که ما از شر مقدسان نادان به خدا پناه میبریم، اینا از این ور افتادن. یه عده از این ور افتادند که هم به اصطلاح میگن دینداریم، هم که نه اون جلسه عرض کردم استکبار رو به عنوان دشمن خدا نمیشناستن. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این نمیشه که اینا به ظاهر کافر بشن. میگه از اون مسیر تعادل که شما رو به مقصد میرسونه زله، گمراه میشین. مثلا زله یعنی گم کردن جاده، غی داریم و زل داریم، یعنی عملا شما جاده رو گم میکنی، مسیر رو گم میکنی. اینجاست که باید ما در فرهنگ خودمون چند تا چیز کنار هم داشته باشیم. یکی این که دشمنی ها رو بتونیم درست تعریف کنیم. دوباره حالا بعد آیات ها میخونیم، رهبری هم تذکر دادن، دشمنی ها را درست تعریف کنیم عموما کار سختیه. یه عده‌ای را شما دیدین که هر کس غیر خودشونن در دشمن میدونه، این متحجرین. یه عده‌ای را هم که هیچ که دشمن نمیدونه. این راه وسط خیلی راه سختیه که هم گاهی من برام می نویسن نم واقعا هم ظلم شده به اسلام، یعنی این مسلمان ها به اسلام ظلم دارن می کنن. یعنی مسلمان، یعنی من و شما با که یه جوری گاهی موضع گیری می کنیم که اون تعادل اسلامی گم میشه. یا بی جا دشمنی می کنیم یا بی جا بر دشمنان خدا دوستی می کنیم. فکرم نمی کنم ما از این مسئله گذشته باشیم. حالا بعد نموناش. یعنی تصور خود من اینه که الان دقیقا مشکل ما همینجاست که ما نمیدونیم کجا دشمنی باید بکنیم کجا نباید بکنیم. صرف این که مثلا فلان جریان موافق ما نیست، میگردیم ببینیم چطوری دشمنش بشیم. خیلی عجیبه. اخیراً یکی برای من نوشته بود که خب این که مثل ما فکر نمیکنه چطوری انتقاد بهش بکنیم. همین حالا شاید رو کانال سایت ببینیم. بنده نوشتم خب تات میشه چرا همدلی نکنیم؟ ما تا میشه باید همدلی بکنیم الا اینکه اونجا که نمیشه. یعنی دین شما اینه؟ یا گفتم یه بار یه بنده خدایی، من ناظر قضیه بودم توی یکی از این شهرستانای سر پل زهاب اینا اونجا، حالا بعد دیدم که اومدن به حاج آقا گفتن که آره فلان اول انقلاب بود و همه هم آتش داشتن، گفتن که حاج آقا این کارو کرده سو نیمد و مسجدم نمید. حاج آقا گفتن کشتیش؟ یعنی باید بکشتیش؟ چرا معطلش کرده؟ چرا مگه چی کار کرده بود که بکشتیش؟ یعنی روحیه و مامم همون. نما میخوام بگم ما درست در تاریخ الان هستیم که نمیتونیم تعادل بین دشمنی های صحیح و دوستی های صحیح پیدا کنیم. و هرچی هم خودم این طرف و اون طرف دنبال میکنم، نم عجیب این ضعف، خیلی ضعف بزرگی است. شاید الان من تیتر صحبتی که برای محرم آماده کردم دقیقا همینه، سعی صدر گم شده تاریخ ما. یعنی در کربلا ابو عبدالله رو ببینید، سعی صدر، اصلا من خیلی اون روزا جا میخوردم چرا ابو عبدالله از صبح عاشورا تا ظهر عاشورا اینقدر نصیحت میکنن به اینا. حتما هم میدونید که نعلین میپوشن، عمامه پیامبر سرشو میذارن، لباس جنگ نمیپوشن، میان با اینا صحبت میکنن. خود همینا، یعنی باید چی برگرده؟ امام حسین میخوان یه چیز بزرگی به تاریخ برگرده که گم شده از اون سعی صدر است. اگر حتما میدونید عمر سعد و شیم با یزید و عبیدالله فرق میکردن. عبیدالله و یزید به یه معنی داداشند و کافرن، اصلا هیچ وقت ایمان نیوردن. ولی عمر سعد رو شیم را که میدونید از یاران امیرالمومنین بود از تو جنگ صفین، مثلا این شمره را امیرالمومنین بهش لقب دادن، یعنی زرنگ. خب عمر سعد هم که باباش اونجوری خودش امام جماعت کوفه است. اینا دین دارند ولی قوقا میکنه، تنگ نظر جمله سنست، بیا برو با پسر عمود سر کن. آخه مگه میشه دشمنی کو دوستی کو؟ دشمنی یا دوستی گم میشه. ما امروز اگه خیلی دشمنیمون رو قوی کردیم دوستیمون گم میشه. امام حسین نه میگم که خب باید بیاد خلاصه با یزید بیعت کن. این حساسیت رو از این جهت عرض میکنم که ما دو خورده از طریق این آیه فکر کنیم دشمنی ها اگه گم نشد درست تعریف شد، دوستی ها هم درست تعریف میشه. و انصافاً فکر میکنم که در شرایط خطرناکی هستیم. ببینید یه وقتی ما جنگ بود و 8 سال جنگ بود و اینا، عمده مسئله مون این بود که بالاخره بر صدام پیروز بشیم، مسئله ما اون بود. بقیه مسائلمون خطرناک نبود، عمده نبود. دیدیدم که حمد به حمد الله تا حدی ملت همراهی کرده. امروز مسئله ما این است، مسئله ما اینه که نسبت به همه مردم برخوردمون درست باشه. جمله رهبری را لازمه حج ببینین، حج ابراهیمی پدیده شکوهمند اسلام در برابر این جاهلیت مدرن است. دعوت اسلام، دعوت به اسلام و نمایش نمادین زیست جامعه اسلامی است، جامعه‌ای که در آن همزیستی مؤمنان در حرکت پیوسته گرد محور توحید باید باشد. و وقت بعد نسبت به بقیه ملت‌ها چی؟ می‌فرماند که نسبت به بقیه ملت‌ها ما دشمنی نداریم، ما تا اونجا که میتونیم برادری میکنیم، الا اونجایی که دیگه همون که فرمودن عدو مبین وسط باشه. این که میگم مسئله است به جهت اینکه شما اگه در هر دو پیام رهبری، هم پیام حج هم روز عید قربون، ببینید همه تلاشش این است که یک، مشخص کند دشمنی رو گم نکنیم، دو، مشخص کنن در درون. من نمیخوام اون جملات رو تکرار کنم چون باز مطلب میره جای دیگه. چرا اومدن این طرف قضیه گفتن که نه، بعضی از وزرا، بعضی از قسمت‌های دولت دارن خوب کار میکنن، بعضی هم نه. یعنی میخوان ما را نگذرن دنبال یه چیزی باشیم که مطلقاً یک جریانی را نفی کنیم، یک جریانی را اثبات کنیم. و وقت باز یه جمله‌ای دارن، من میخونم در رابطه با پیام حجشون، میفرمان مواظب باشید اگر دشمنی‌ها را درست تعریف نکنید از اون اعتدال دینی خارج میشید. بعد رهبری میفرماند که میخواهند جوانهای ما را ناامید کنند، نشاط و تحرک آنها را از آنها بگیرند. یعنی چطوری؟ با امیدوار کردن به دشمن. اگه اینا فکر کنند دشمن ازش کار میاد، بعد دیگه این که خود انقلاب میتوند یه آینده بزرگی داشته باشد را اینا ازش میگیرند. الان شما حساب کنید تو محافلی که هستید و میشناسید کجان که امیدی به آینده انقلاب ندارن، امتحان کنید. تنها جاهایی که یک جوری برای دشمن جا قائلن، دشمن ها، نه هر کافری ها. یعنی با امید و مودت به دشمن به جوان ما میگن که ما ایران که کار ازش نمیاد. به قول خودشون، به قول رهبری، علاوه بر تحریم، تحریف، این لغت خیلی حساب شده است. به قول خودشون میگن بعد واژگونه کردن مسائل، یعنی اون اتفاقات بسیار بزرگی که داره در روح جامعه میفته این نادیده گرفته میشه. خب چطور شده است؟ گیر کجاست؟ گیر غفلت از این آیه است. اگر ما دشمنی ها رو درست تعریف نکنیم، اولا به دشمن نزدیک میشیم. خب به دشمن نزدیک شدیم، اون دیگه ما را عنانمون را دست میگیره. در ثانی از امکانات درونی و دوستی ها و آمادگی های درونی هم غفلت میکنیم. مسئله بسیار مهم امروز است. حالا چرا عرض میکنم؟ باید بشینیم قشنگ فکر کنیم. کار آسونی نیست. چطوری؟ ما اول جنگ نمیدونستیم چه کار کنیم. اول جنگ همطور کنده بودیم، آروم آروم یه مقداری جبهه دستمون اومده، صحنه ها دستمون اومده، تونستیم مدیریت کنیم. ما الان مثل اول جنگ هنوز دوستی ها و دشمنی ها را درست نمیتونیم تعریف کنیم. تازه با هم دعوامون میشه در حدی که مثلا بنده وقتی بگم آقا ما باید دشمنی ها رو در حد اون چیزی که قرآن میگه، قرآن میگه که اونایی که باید دشمنشون باشید ببینین چی کار خصوصیاتشون چی، قد کفر و به ما جا اکم نلحق. این یک، کلن حقیقت وحی قبول ندارن، یخرجون الرسول و ایاکم. تکرار بحث قبلی، اینا پیامبر و شما رو از شهرتون بیرون کردن. یعنی چی؟ یعنی میگن چرا شما تو بسا غرب آسیا حاضری، بدیم به شما. یعنی آمریکا بیاد تو منطقه اشکال نداره، چرا ما تو منطقه ایم؟ اینا دشمنیشون دشمنیه این. وقت حالا عکسش، بنده نه وکیل مدافع چین هستم نه وکیل مدافع آمریکا و اروپا، ولی بالاخره کاری هم به این زمان نداره. روحیه چینیا از اول این بوده است که روحیه تجاوز نیست. حتما میدونید که این باروت را چینی ها خیلی زودتر کشف کرده بودن. وقتی اروپایا رفتن تو جنگ تریاک اینا در چین، باروت را پیدا کردن، اومدن باش تفنگ ساخت. بحثش مفصل و بحث منم نیست، تحقیقاتی که روحیه چین یه روحیه دیگه است، زرنگ است، حالا به هر شی تمدنی دارن دیگه، آدمای بزرگی هم دارن در تاریخشون. خب حالا جالبه که ما دشمن گاهی قایم میکنیم، دوست گم میکنیم. در هر صورت چین یه کشوری است با یه فرهنگی، بلد است در تاریخ جدید چطوری کار اقتصادی بکنه. آمریکایی‌ها روحیه‌ش روحیه تجاوز است، اروپا روحیه‌ش تجاوز است. خب اینجا معلومه که ما اگه قرارداد با چین در هر شرایطی ببندیم، اون روحیه‌ش تجاوز نیست، نه اینکه به خاطر منافعش از دست بده. نخیر، منافعش یه طوری تعریف کرده است که تو اون تعریف تجاوز خوابیده نیست، هیچ وقت هم نخواست تجاوز کنه. نه به جهت اینکه پسر عموی من و شما سا، تعریفی که از اقتصاد داره خیلی عجیب است، نمیخوام انو وقت دونه بگیرم. نشسته حساب کرده است که بینه همین شما دقت کنید، آلمان ها میگن ما چیز خوب میسازیم و خوبم میفروشیم، پس قدیم هم این طوری بود دیگه. چینی ها حساب کردن که اگه اینجور باشه آفریقایی ها هیچ وقت هیچی نمیتونن مثلا از وسایل جدید داشته باشن. گفتن خب ما سه تا چیز میسازیم، ولی اینا رو چون من مختصر میدونم، گفتن چیز خیلی خوب میسازیم مثل آلمانا. رفیق من در حج از آلمان اومده بود، میگفت وسایل چینی در آلمان از وسایل آلمانی بهتره. خودم دیگه این بنده خدا مهندس بود که میگفت، یکی از این از آقایونی که حالا هی باید حرف بزنیم، این فروشگاه های ایران خود رو با اینا رو دارن، گفت که ما را دعوت کردن چین، بعد دیدیم که گفتن که سه تا سالون است، هر کدوم رو میخواید برید. این سالون اجناس بسیار ارزون، این همین وسایل خود رو، این سالون متوسط، این سالون گرون. مثلا مثال حال زبان من، کاربراتور تو هر سه تا بود. میگفت عموما ما رفتیم تو همون کدوم سالون اولیه، چون ارزون می‌خریدیم، ارزونم می‌فروختیم، مردم ماشیندار می‌شدن. اینم یادتون باشه. علنی سیاست عوض شده، سیاست علنی که بسیار هم ضرر داره برای ما، من نمی‌خوام. چینی حساب کرد که خب اگه بخواد که آفریقایی یه دوچرخه داشته باشه، هیچ‌وقت از آلمان نمی‌تونه بخره. من میام یه دوچرخه خیلی ارزون فکستانی براش درست می‌کنم، لااقل حالا اون دو چرخه داره، لازم یه چی هم گیره من اومده. آلمانی ها دیدن عجب ضرر کردن، یعنی رو دست خوردن. الانم اخبار اگه امروز شنیدن، حالا این کاری به اون نداره، کرونا داره، ولی اینکه جهان تونست از امکانات جدید تکنیکی استفاده کنه، این خودش یه فکر چینی بود. حالا این متاسفانه بعضی این روزنامه که رفیق آمریکان نوشتن که همین امروز اگه دیده باشین یک شنه نوشته است که تجربه اقتصاد وابسته به چین. و من میشناسم این طور نیست بدون این شرق. همین امروز بخونید مجله روزنامه شرقا، یعنی میخواه بگه چی شما وابسته به چین میشی. اصلا جنس اقتصاد چینی وابسته به چین نیست. اون میخواد کالاش را بگه من سه جور کالا دارم، تو هر کدوم خواستی. ولی نشسته فکر کرده است که اگر کالای فقط گرون قیمت درست کنه، در بعضی از بازارها هیچ وقت حاضر نمیشه. حالا ما وضعمون خوب بشه بتونیم کالای خوب بخریم که این کارا میکنیم، ولی الان سیاست الان چیه بدون بگم. سیاست الان طوری است که دیگه درصد زیادی مردم به خاطر اینکه مثلا میخوان کالای گران قیمت وارد کشور کنن، اصلا امکان دیگه. شما یه زمانی جیان داشتی، یه زمانی رنو داشتی، یه زمانی پراید داشتی، حالا همه اینا اگه بره چی؟ خب اولا دیگه یا باید خر سوار بشیم یا بگو اون ماشینای گرون قیمت، خب اونم که نداریم سوار بشیم. عملا مشکلاتی، علتش چیه؟ چون دولت مرد و اشرافی هست. دولت مرد که اشرافی باشن که دیگه نگران نیستن که مردم ما متوسط و ضعیف مشکل پیدا کنم. اینا تو پرانتز داشتم میگفتم که گاهی تعریف هایی که از دشمن باید بکنیم قاطی میشه. عجیبه است آدم اینه بعضی روزنامه آخ جالبه بی بی سی اینا تلاش میکنن میگن آقا باید آزاد باشن روزنامه. اون وقت حالا بعد که آزادن بعضی از رفیقا خودشون می نویسن وقت تماما هر چی میخوان حرف بزنن از زمانه کی میزنن همین روزنامه داخلی که رهبری هم دوباره پیروز فرمودن. خب این نشونه اینه که ما فریب نخوریم، اینها به اسم روزنامه های ما دارن حرفا خودشون میزنن. هنر شما همین دشمن شناسی است. به نظر من یکی از دشمن شناسی اینه که هر جریانی که یه جوری به آمریکا و اروپا وصله رو ما بدونیم یقینا دشمنه. همین امروز آقا میفرماند که ما با تحریم ها میتونیم مسئله مون رو حل کنیم عبور کنیم. دو تا کارشناس بی بی سی باشون صحبت که یه جوری از لابلای حرفای اینا دارن که نخیر آقا نمیشه. بعد وقت جملات هم خیلی قشنگ به کار میبرن که نه حالا مذاکره که لازمش صلح نیست. ما که میدونیم داره فریب میده. آقا همین که شما با ترامپ نشستی سر میز یعنی دیگه دستا بالا، اگه هیچی هم امضا نکنید یعنی تایید. ما عزت ملی خودمون رو که میفهمیم، ولی ببینید اگه کسی متوجه نباشید، علامه طباطبایی خدا رحمتشون کنید، خواهش میکنم اینا برید تو المیزان نگاه کنید آیات 30 و 32 سوره بقره، میفرمان که علت شکست حضرت آدم از شیطان این بود که دشمنی شیطان رو فراموش کرد. آقا شیطان که نمیاد بگه من دشمنم، قاسم هما، گفت آقا والله من میخوام شجرت الخلد ملک لا یبلا، ما خیلی میخوام به شما برسیم، دارو بهتون میدیم، مسائل دونه حل میکنیم، تحریما دونه از بین میبریم. خب اینا هم دهنشون آب افتاد، بزن بس بابای من و شما بودن دیگه، بابا مامان ما بودن دیگه. خب ما باید حواسمون باشه که بابا اینا یه دشمنی دارن، دشمنی را یادمون نره. اگه نه همه حرفای خوبیه، فرق نمیکنه. این علامه طباطبایی اینجا دست میذارم، بعد میگن اون آیم که فرمود علم من نگفتم که اینی علم و مالا تعلمون، میفرماد که میخواد همینا بگه که ما یه چیزی میدونیم، چون فرشته ها اینجا میگفتن که آخه این که بد نیست اینا، که چرا مثلا ما را خلیفه نمی کنی، چرا آدم را خلیفه می کنی. بحثش مفصله. تو همین یه کلمه همه حرف هست که دشمنی اگه گم شد همه بلاها سرمون بیاد. خب این آیه همین را میخواد بگه، ما امروز تو این تاریخ باید مشخص کنیم دشمن کیه. چشم دونه هم بذارین، دهن دونه بکنید، بگوید مثلا آمریکا، مسئله حل نمیشه. باید عمق استراتژیک قضیه فهمیده بشه. همینطور آقا فرمودن که نقشه تحریما چیه، پشت این تحریما چیه، ما باید چه کار بکنیم. یعنی تمام اینا رو اگه جمع کنیم میفهمیم کجا باید دشمنی کنیم. با صحبت حضرت آقا رو اگه نگاه کنید، اونجا که فرمودن مفصل اومدن از اینجاش نگاه کنیم، میفرماند که این معنی فرمان الهی است که فاعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، بعد این که اشداء علی الکفار رحماء بینهم، و این که لا ترکنوا الی الذین ظلموا، و این که ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، و این که فقاتلوا ائمه الکفر، و این که لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا. بعد فرمودند که برای این که دشمن را مشخص کند، حکم لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الذین ولم یخرجوا من دیارکم، که آیه 8 سوره باشه، میفرمه این که جداست، دشمنی را باید مشخص کنین. بعد فرمودند که جمله رو ببینین، این فرمانهای مهم و سرنوشت ساز هرگز نباید از منظومه فکری و ارزشی ما مسلمانان جدا مانده و به دست فراموشی سپرده شود، امروز بیش از همیشه زمینه این تحول اساسی در دسترس امت و نخبگان دلسوز و صلاح اندیش آن هست. چی این جمله چی بود؟ امروز چه خبر شده است؟ بیش از همیشه زمینه تحول اساسی. تحول اساسی به چی؟ که دشمن رو از غیر دشمن بتونیم تشخیص بدیم. نمیتونیم. من گم نمونه چلا این روزنامه شرق شما نگاه کنیم، نمونه کم نمیتونیم بین این که آقا ما با یه جایی باید جدی دشمنمون را خوب بشناسیم و یه جا بی خودی نباید هر کسی را دشمن بدونیم. باز دوباره قرآن جلو تونست، ببخشید اینقدر وقت دارم میگیرم، دوباره آیه 8 نگاه کنید. این همه در آیه 1 میگه که دشمنو ول نکنید، در آیه 8 میگه که لاین حاکم الله ان الذين لم يقاتلوا، اونایی که با شما جنگ نکردند و شما را از زندگی خارج نکردند اینا را که کسی نگفت سر به سرشون بذارید، که نه اینایی که با شما برخورد تون نکردند و تقس تو الیهم، که حضرت آقا میفرمون ما با بقیه ملل که حتی مسلمون هم نیست ارتباط داریم. اینجا بعد انشاءالله با هم صحبت میکنیم، میفرمون اتفاقا باید رابطه تعادل انصاف انسانی با اینا داشته باشید. خب بعدش فرمود چی؟ بلد این آیه رو خودتونم خونده که اگر که اینا دستشون به شما برسد، ببینید باید بچشیم اینا، اگه اینا دستشون به شما برسد هر کاری میتونن میکنن. بلد این دیگه، جان کری گفته بود ما یه لغت به کار بردیم توی این برجام که آقای ظریف اینا با اینکه این به اصطلاح بالاخره مدت زیادی آمریکا بودن، این لغت دو معنا میداد. آقای ظریف اینا این معناشو گرفتن، ما به اون معنا وارد نکردیم. بعد که اومدن روش بمونن گفتیم ما منظورمون این بود. ببینید همیشه همینه، یعنی حالا روی لغت ها حساب کردن که بعدن که میخوان به اصطلاح دست بدن به طرف حساب بکنن. آقای جواد خدا حفظشون کنه میفرمودن آمریکا طوری است که اگه بهش دست دادی بعد باید انگشت داده بشماری، یهو میبینی یکیش نیست. خیلی تر یعنی یهو یکش برده، یعنی این تیپی باید نگاه کرد به دشمن. خب این قرآن میگه که لا ان ینفقوکم چی؟ ینقفوکم یکونو لکم اعدا، اگه که اینا بتونن بر شما پیروز بشن حتما دشمنن. این لغت یعنی چی؟ یعنی نگون که حالا دشمن نیستن. این جمله های خیلی دقیقی به کار برده، دارم وقت دونم میگیرم. اگه دست به شما پیدا کنن اینها بر شما سلطه دارن، دشمنی میکنن، اینا زبانشون زبان ضد شماست، دوست هم دارن که شما کافر بشین، بلدین اینا رو. حالا در آیه 3 بعد از این دوتا آیه ببینید با شما میگه چی؟ لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامت یفصل بینکم والله بما تعملون بصیر. معنیشو بلدی. به طور طبیعی ارحام شما و فرزندان شما به درد شما نمیخورن. خوب دقت کنید، یه وقت شما در دل اسلام میخوان گوینده لا اله الا الله بسازید، اون بحثش شد. شما باید تکلیف دونا با این آیه مشخص کنید. میفرماد که لن تنفعکم ارحامکم، به طور طبیعی شما کجا گیرید؟ میگن آقا یهو با آمریکا قهر کنیم بعد بچه‌مون رو می‌خوایم بفرستیم بورسیه آمریکا نیم پذیره. اینکه بدبختی شماست در شرایطی که شما دشمنتون رو تعریف نکردین، بدونین که بچه‌هاتون و آشناهاتون به هیچ دردی نمی‌خورن. یوم القیامت یفصل بینکم، در روز قیامت اصلا شما و فرزندان و ارحامتون جدا از همید، ربطی به هم ندارید. والله به ما تعملونه بصیر. خیلی جمله قشنگ، خدا میدونه شما در این چه کار میکنید. حواستون باشه طبق همون کاره که شما میکنین داره با شما حرف میزنه، ازش یه تعریض در میان. یعنی خلاصه زیر زیرکی دارید یه کارایی میکنید، یعنی یواشکی تو خونه هاتون دلتون خلاصه نبریده است، یعنی روحیه فتووت ندارید. این آیه یوم القیامت یفصل بینکما من زیرش نوشتم روحیه فتووت. اهل فتووت هم میدونید دیگه، همون جوانمردی معنی میکنه. لوتیگری هم دو معنا میده، یه لوتیگری که یعنی از قوم لوت، نه یه معنیش هم که ما تو فارسی داریم، برای همین هم بعضیا با ت نوشتن با تا ننوشتن، یعنی همون جوانمردی. انسان های جوانمرد گیرش هیچی نیست، حق براشون وسط باشد همه چی را باش پاش وامیسن. جوانمردی میگه که آدم ها شما در تاریخی قرار گرفتید که دشمن دارید، دشمنتونم به اعتبار دینداریتون دشمن دونه. ببینید و ان تؤمنوا بالله ربکم، به جهت این که اهل ایمان هستین دشمنی با تو میکنه. خب حالا میخواین چه کار کنین؟ حالا بپاید خودتونم مشغول ارهام و فرزندان نکنید و از دشمنی دشمن کوتاه بیاید. چرا؟ برای اینکه در یه ابدیت حاضر هستید که اونجا اینا با شما یکی نیستن، فرزند شما و ارهام شما هیچ ربطی به شما در اون ابدیت نداره. مفصل تو قرآن از این بحثا شده است، یفر المرء من اخیه، اینا بلدین دیگه، و صاحبه و ابیه چی مر من اخیه و امه و اهبیه و صاحبه و بنی، میفرماد همه اینها از شما جدا میشن، فرارم از میکنن. باز در سوره مؤمنون داریم که حتی نسبتتون با همسرتون دیگه نیست اونجا، هیچ وقت زن آدم یا شوهر آدم اونجا زن و شوهر آدم نیست دیگه. نتیجه چی میشه؟ حریت. میگه آقا در نسبت با دشمن باید حریت داشته باشید، به هیچ قیدی از این قیدا اگه مشغول شدید دیگه نمیتونید بگود آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند. اون حریتی که شما نیاز دارید رو که بتونین دشمن را دشمن بدونین، این آیه میگه که رو این کار کنید. و برنامه هایم که ریختید که عملا میخواید در نسبت با دشمنی دشمنتون کوتاه بیاد خدا میدونه. خب پس نتیجه چی شد؟ قد کانت لکم اسوتون حسنه، حقیقت جمع تعبیره ببینید، حقیقت این چنین است، قد کانت که برای شما نمونه خوبی تو تاریخ توحیدتون هست. اون چیه؟ فی ابراهیم والذین معه، حضرت ابراهیم. ببین واقعا یه عیار اهل فتووت بوده است یا نبوده است. با این شیخ بازی ها دین نمیشه حفظ نمیشه، با این شیخ بازی های طاهرزاده ها دین حفظ نمیشه. ببین میگه قد کانت لکم اسوتون حسنه فی ابراهیم والذین معه اذ قالوا لقومهم چی انا براء منکم و مما تعبدون، من دشمن شما. میفرماد ابراهیم جلوتون بیارید، یه عیار اهل فتووت. آیت الله جوادی میفرمودن با این شیخ بازیه این بالا منبر هیچ کس با ما کاری نخواهد داشت، اما ابراهیم تو آتش میندازن. خب برای اینکه روبروی جهان واسدن، حضرت امام فرمودند که من سینما برای سرنیزه های شما آماده کردم ولی کوتاه نمیام. فرمودن این سخنرانیشون رو در روز برای کاپیتالاسیون مطالعه بفرمان، میفرمان که چرا نمایندای مجلس نرفتن مجلس به هم بریزن؟ این که نصیحت که نمیخواد، گاهی ما عیار میخوایم، ما یکی رو میخوایم که بتونه لوتیوار جلو واسه درگیر بشه. تا این نباشه که یعنی در واقع ما خمینی میخوایم رضوان الله تعالی علیه. شما دقت کردید امام اون روز تو کاپیتال صحبت کاپیتالسون اصلا دیگه ریختن همه چیز به هم. خب همون نمیدونم یاد نزن امام فرمودن که اومدن به من میگن که شما هر چی میخوای به شاه انتقاد بکن ولی به اسرائیل و آمریکا انتقاد نکن. امام فرمود اصلا دشمن ما اینا. میخوام بگم این روحیه‌ای که میتونه توحید رو حفظ کنه روحیه خلاصه عیاری است، لوتیگری واقعی است. حالا ناراحت میشم این جمله، نمیتونم اصلا بگم که اون یارو لوتیه گفته بود که تو مدینه یه لوتی نبود که نگذر زهرای مرضیه اینجور ضربه بخوره. این ما میخوایم کم، یه خمینی کم داشتیم تو مدینه. امیرالمومنین که باید کار خودشون هم میکرد، نمیشد شم، نمیشد کاری بکن. سلمان ابازرم که کاری خودشون هم کرد. یه همچی آدمی کم داشتیم که ابراهیم باشیم. آیه را ببین، قد کاند لکم اسوتون حسنه فی ابراهیم والذین معه اذ قالوا لقومهم انا برعاء منکم. من اومدم که با شما بد باشم. بری، لغت بری چقدر لغت. من اومد، اصلا من اومدم، ذات من ذاتی است که میخوام با آمریکا بد باشم. مگه نمیخواد ما را ببردمون نمیدونم توی کاخهای خودشون؟ نمیخوان. آقا من اومدم که با شما بد باشم و من ما تعبدونم من دون الله و نسبت به هر گرایشی من دون الله، یعنی به جای خدا، به جای خدا هر گرایشی داشته باشین من با همه حرکت شما بدم، سبزی هم برای شما خورد نمی کنه. اومدم با شما بد باشم. کفرنا بکن، اصلا قبولتون ندارم. کفرنا همین دور که میگم معنیه با بدا بیننا و بینکم العداوت و البغضا. بنای من این از که بین من و شما برای همیشه دشمنی و کینه باشد، باید باشد. بدا بیننا و بینکم، یعنی بدا بیننا و بینکم یعنی زهرای مرضیه در مدینه. مگه همین نبود جملات حضرت؟ مگه همین جنس نبود؟ خیلی عجیبه سونجا. میگه منافقین، یعنی تندی از زهرای مرضیه، همین ابراهیم صلوات الله علیه هماست. بدا بیننا و بینکم العداوه و البغضا ابدا حتی تؤمنوا بالله وحده. یعنی این روحیه سلحشوری با این میشه زندگی کرد و حیات دینی رو حفظ کرد. و به اون عرض میکنم، حالا باز بد نیست، شما جوونا که یادشون نیست زلزله طبس رو، زلزله طبس که شد حضرت امام یه پیام دادن به آیت الله صدوقی رحمت الله علیه که شما نماینده من به کمک این مردم بیچاره برس. بیچاره شدن، خب دیگه عروس هم شابم که عرضه کاری نداشت که. حضرت آیت الله صدوقی میفرمان خب مؤمنین رو جمع کردم تو مسجد که آقا بالاخره کمک کنین اینا بیچاره، هر کدوم هر چی داشتن اضافه تر از اون که زندگیشون به هم نخوره خب کمک کرد. یه سنناسش آقا میرن فایده نداره، لوتیا و لاتای شهر را جمع میکنه که کمک میخوان. میگن که یارو رفت به خانمش گفت حاج خانم پاشو، آقا کمک میخواد، فرش را باید بفروشیم بدیم آقا. فرش زیری پاشون را فروختن لوتیای یزد و به آقا کمک کردند و سرفراز کردن امام را. این ابراهیمیه، یعنی این که میگم شیخ بازی نه، خب خود امام میفرماد این مقدسین نادان کمر ما رو شکستن. روحیه‌ای که ما امروز بتونیم سلحشوری کنیم، به نظر من امام خمینی و آقای خامنه‌ای حفظه الله میتونن این کارو بکنن. حالا تشویقتون میکنم که بعد برید این دوتا پیام عید قربون حج بخونید. دائم اینشون دارن میگن آقا مواظب باشید، این صحنه صحنه آسونی نیست. ولی نتایجش دیدین میفرمان که هدف آمریکا اولا اینه که یه هدف کوتاه مدت داره که مردما به سطوح بیاره، یکی میان مدت داره که مانع بشه برای پیشرفت و تحریم ها را به اصلاح زیاد کنه که کارا پیشرفتمون محدود بشه. هدف جنبی آمریکا قطع رابطه جمهوری اسلامی با نیروهای مقاومت. ولی بعد میفرماند البته باید گفت شطور در خواب بیند پنبه. این روحی ابراهیمیه، یعنی این همه هجوم و این همه حماسه. خب این که این قرآن ماست که شما غیر این که نمیتونید از این آتش گلستان بسازید. آتشی دنیای کفر فراهم کرده میشه گلستان ساخت. بعد فرمودن خیلی جمله قشنگه که بعد میفرمان که جریان تحریم جدا، تحریف حقایق هم جداست و ضربه به روحیه مردم. بعد فرمودن که نه ما کوتاه نمیایم و بعدم فرمودن که حتما شما پیروز میشید. من دلم میخواد که این تکرار این آیه را شما تو ذهنتون داشته باشید که چرا فرمود آیه 3 را هنوز گیرم توش، لن تنفعکم ارحامکم و اولادکم، یعنی اون روحی سلحشوری دیگه اگه خیلی مواظب همه جا باشیم دیگه پول تو جیبیامونه به آیت الله صدوقی میده، کار تموم نمیشه، گاهی باید فرش زیر پا را داد. این روحیه سلحشوری منجر شد که نتیجهش ما شرکت در حیات توحیدی انبیا را میتونیم حس کنیم. حالا ما واقعا در یه جای خیلی خوبی قرار داریم. بله بعدم فرمود که با یوم القیامت یفصل بینکم، دائم این آیه رفقا جزء زندگیتون باشه. ما به اعتبار دینداری زن و بچه و فرزند و همسر و اینامونا کنار هم داریم. ما اگه پای دین وسط باشد همه اینا کنار ما باشد نوکرشون هم هستیم. اما اگه خدایی نکرده بخواد یه جوری زندگی ما آلوده بشه به اشرافیت و از گردونه حماسی انقلاب بیان بیرون، خدامون باید مواظب خودمون باشیم. بعد فرمود که اسوه شما ابراهیم باشه. اون آخرش هم که معلومه که الان انشاءالله بعد بحث بشه، نسأل و کبند او که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه، اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازقنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائك برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت این قرآن مجید، به حقیقت اون قلبی که این قرآن مجید برش نازل شد، قلوب ما رو ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده. الهی محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله بر بگرد. قلب مبارک مولای من صاحب امر من را از ما راضی و خوشنود بدار. این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. این انقلاب توحیدی، این انقلاب ضد استکباری را در پناه به عنوان هدیه خودت برای ما مسون و محفوظ بدا. مقام معظم رهبری را از همه بنیات سمیع ما یرزی مسون و محفوظ بدا. ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.